اقتصاد اداره می شدن. بانک های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارن و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد رو فراهم می کنن. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا رو به عهده داشتن. شواهدی وجود داره که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی‌ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک‌های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیویی کشاورزی. و مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000-37,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقتتون بخیر. عزیزان شنونده و فرهیخته مجله رادیویی کشاورزی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب ویژه‌ای دارم، امیدوارم خوش و سلامت باشید. امروز در خدمت آقای دکتر مهدی اکبری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشورمون هستیم و قصد دارم در مورد مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های آبیاری تحت فشار صحبت بکنم. اگر شما هم علاقه‌مند به این موضوع هستید یا به نوعی کارتون مرتبط با همین مسئله هست، دعوت می‌کنم همینجا که با ما همراه باشید. آقای دکتر اکبری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، در مورد شاخص‌ها می‌خوام ببینم که به نظر شما یا به فرمایش شما چطور می‌تونیم شاخص‌های انرژی یک سیستم، یک نظام تولید کشاورزی رو تعیین بکنیم؟
بله، عزم بزرگ شما که برای هر دلقه نظام تولیدی، برای اینکه ما بدونیم چقدر انرژی داره مصرف میکنه و چقدر انرژی داره تولید میکنه، باید ما این انرژی هم عرض همه این شاخص های مصرفی، انرژی مصرفیشون رو و از طرف دیگه انرژی تولیدی اون محصولشون، حالا هم محصول اصلی و هم محصول فرعی اونها رو در بیاریم تعیین بکنیم. مثلا به عنوان مثال اگه بخوام عرض بکنم خدمتتون، مثلا در کشت، در تولید گندم، کشت و تولید گندم، خب یک سری انرژی برای در واقع کشت و آبیاری و همه در واقع تولید گندم مصرف میشه. به این هم ما میگیم انرژی های مصرفی. که شامل همه نهادها میشه، نهادهایی که مصرف میشه برای تولید گندم. خب خروجی چی هستش؟ انرژی خروجی در واقع هدف اصلی یا انرژی اصلی اون تولید دانه گندمه، ولی به هر حال علاوه بر تولید گندم کاهی هم تولید میشه که اون کاه هم خودش انرژی داره. پس باید همه این ورودی و خروجی ها رو بگیریم و به قول در واقع اون چرخه انرژی رو تعیین کنیم
تا بتونیم تبدیلش کنیم به انرژی، همه رو با هم بسنجیم و
بله همه رو با هم بسنجیم و به صورت بیلان در بیاریم. حالا اینها رو تحت عنوان شاخص های مختلفی در واقع تعریف شده در منابع. مثلا نسبت انرژی، ببینیم نسبت انرژی خروجی که تحت اون که به دست اومده از محصول نسبت به انرژی که مصرف شده چقدره، یا افزوده انرژی خالص که نشون میده کل انرژی تولیدی که تولید شده، اگر اون انرژی مصرفی ازش کم کنیم ما بقیه مونده میشه انرژی خالص، در واقع افزوده خالص، یا بهره‌وری انرژی که مثل بهره‌وری آب میزان تولید روی انرژی مصرفی هستش. اینا از شاخص‌های اصلی هستن که ما میتونیم برای یک نظام تولیدی استفاده بکنیم و اون نظام تولیدی رو ارزیابی بکنیم.
بله.
به طور
مختصر. آقای دکتر، فرض بفرمایید که ما تونستیم میزان مصرف انرژی رو تو سامانه‌های مختلف آبیاری خب بشناسیم، شناخت پیدا بکنیم. این کجا به ما کمک میکنه؟ کجای کار کاربرد داره؟ اهمیتش در چی هست؟
اهمیت این، خب می‌دونیم که ما هم بیشترین مصرف انرژی بر اساس تحقیقات انجام شده، بر اساس کارهایی که انجام شده، بیشترین مصرف انرژی مربوط به آبیاریه و همین سیستم‌های آبیاری خیلی مهم هستش که این بر مخصوصا تو سیستم‌های آبیاری تحت فشار که یه مقدار زیاد انرژی مصرف میکنن برای توزیع آب در مزرعه. و بعد در خیلی از موارد ممکنه این سوال پیش بیاد که خب پس این ما داریم چرا اصلا از این سیستم ها استفاده میکنیم، که حالا من بعدم بهش میپردازم. ولی این اهمیتش رو نشون میده که ما ببینیم توی این سیستم ها کدوم سیستم ها در چه شرایطی دارای مصرف کمتری هستن. مثلا به عنوان مثال اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا تو سیستم های آبیاری بارانی یه سیستم آبیاری کلاسیک ثابت داریم که جاب آب پاشا رو منتقل میکنه، مثلا یه سیستم حالا بهتری داریم مثل سنتر پیوت که اون نه انرژی در واقع کمتری مصرف میکنه. این دوتا اگه بخوام با هم مقایسه بکنیم، این شاخص ها نشون میده که مثلا سیستم سنتر پیوت برای این شرایط در واقع انرژی کمتری مصرف میکنه، رضا تو مدیریت خیلی به ما کمک میکنه که انتخاب کنیم یک سیستمی رو که داره انرژی کمتری، انرژی مصرفی کمتری باشه، لذا انرژی تولیدی حالا تقریبا ثابت یا حتی یه موقعی ممکنه بیشتر باشه و این بهره‌وری انرژی یا اون در واقع کارایی انرژی رو افزایش میده در تولید محصولی که داریم. لذا اینجا به ما خیلی تو انتخاب سیستم و مدیریت این انرژی ها به ما کمک میکنه.
بله. وقتی این در به اصطلاح آب و آبیاری تو چه بخشایی از یک سامانه آبیاری تحت فشار این انرژی مصرف میشه؟
بله. خب همطور که همه میدونن ما در آبیاری بخشای مختلف داریم. یکی بخشیه که ما باید آب رو، حالا اگر منبع آبمون زیرزمینی باشه در چاه، در واقع چاه باشه، از چاه بیاریم بالا، یا اگر سطح منبع آبمون در واقع پایین‌تر از سطح اراضیمون باشه پمپ هاش کنیم آب روی مزاره. پس اینجا برای همه سیستم ها تا اینجا مشترکه، چه سیستم ما سطحی باشه چه سیستم ما تحت فشار باشه، این قسمت مشترکه. قسمت دوم بخشیه که هر کدوم از این سیستم ها، مثلا سیستم آبیاری بارانی یا سیستم آبیاری تپ، یک فشار کاری دارن که این انرژی خودش نیاز داره که اون فشار در واقع آب به اون فشار کاری سیستم برسونه. پس این بخش دوم اون انرژیه که صرف توزیع آب در این سیستم ها میشه. بخشی از نهاد خود انرژی مربوط میشه به خود میزان آب، یعنی مثلا اگر ما 5000 متر مکعب در هکتار برای گندم با یه سیستمی استفاده میکنیم، تو سیستم آبیاری سطحی 7000 متر مکعب در هکتار استفاده میکنیم، اینا دو تا انرژی هستن، یعنی آب رو هم به عنوان یک نهاده مصرف میکنیم. قسمت چهارم، پس بالا سه بخشش رو عرض کردم، و بخش چهارم هر سیستمی یک سری در واقع لوله و تجهیزات و امکانات نیاز داره که اینها هم انرژی معادلشون رو باید در نظر بگیریم. مثلا برای سیستم سطحی ممکنه یک کانال هایی باید بزنیم، نقل کنیم، یه انرژی مصرف میکنه. تو سیستم آبیاری تحت فشار لوله و اتصالات و آبپاش و قطع چکونه اینها باید، اینها هم یه انرژی دیگه ای داره که اینها هم باید در نظر گرفت. البته در محاسبه که در محاسبه دقیق اینا امکان پذیر نیست، لذا بر اساس کارهایی که تحقیقاتی که انجام شده و یه درصدی از انرژی مستقیم رو از انرژی که صرف سیستم میشه به عنوان انرژی در واقع این بخش ممزور میشه. معمولا این در این بخش ها پس در این چهار بخش انرژی مصرف میشه.
بله دکتر، در بعضی از مناطق اون آبی که میخواییم تامین بکنیم، درسته تو سامانه های آبیاری فشار مورد نیاز از طریق اختلاف ارتفاع تامین میشه، وقت یه تفاوتی بین مصرف انرژی تو سامانه های آبیاری به وجود میاد، راجع به اینم برامون توضیح میدید اینا به لحاظ مدیریتی چی کار باید بکنیم؟
دقیقا حالا این بعد میگرده به این که وقتی ما در واقع انرژیمون رو از طریق اختلاف ارتفاع آب پشت سد یا اختلاف ارتفاع آبی که در یک سطح بالاتری قرار داده، لذا تو سطح مزرعه ما از نظر مصرف انرژی مشکلی نداریم. حتی اگه سیستم آبیاری سطحی هم مصرف رو استفاده بکنیم باید اون انرژی رو در واقع از بینش ببریم، پس لذا اینجا ما مشکل انرژی نداریم. اینجا همون بحثیه که ما باید تو میزان مصرف در واقع خودمون نهاده آب و نهاد سایر نهاده ها مثل کود، مثل زمان آبیاری در واقع مدیریت بکنیم، این در واقع پارامترهای مدیریتی آب در مزرعه رو اعمال بکنیم و اختلاف بین سیستم ها از همینجا در واقع ایجاد میشه. اگه ما بتونیم زمان آبیاریمون رو، میزان آبیاریمون رو، اینها رو در سیستم های مختلف که پتانسیل مختلفی دارند استفاده بکنیم، میتونیم انرژی رو مدیریت کنیم. به عنوان مثال تو سیستم آبیاری سطحی ما نمیتونیم بگیم 5 میلیمتر آبیاری بکنیم، یا باید آبیاری انجام بدیم. وقتی آبیاری میکنیم با سیستم آبیاری سطحی مثلا 100 میلیمتر آبیاری میشه، یا باید آبیاری نکنیم. ولی تو سیستم های آبیاری تحت فشار که کنترل دست ما هست، ما میتونیم به اندازه نیاز و در زمان نیاز آبیاری کنیم. همینطور میتونیم از سایر امتیازهای این سیستم استفاده کنیم مثل کودابیاری، که اینها همه تأثیر میذارن روی عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی روی انرژی تولیدی ما یا اون خروجی سامانه. و این اختلاف این درباها فقط ناشی از انرژی مصرفی نیست، ناشی بخش زیادیش برمیگرده به این که ما چطوری از این سیستم مدیریت بکنیم، کدوم بخشهاش رو بتونیم به طور دقیق اینها رو در واقع مد نظرمون قرار بدیم و در زمان مناسب در مکان مناسب آب یا آب رو بدیم. و این باعث میشه که در واقع بهره‌وری انرژی در کل سیستم ها با هم متفاوت باشه.
بله. خب آقای دکتر، اتاق فرمان یه سری میزنیم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دار کشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های دیگه. همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بخش مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری در مورد‌های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خب دوستان و عزیزان شنونده شما فرهیختگان همیشگی، ما باز هم در خدمت شما هستیم با موضوع مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و همچنین آقای دکتر مهدی اکبری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشورمون. آقای دکتر، از قسمت اول بحثی صحبتی چیزی مونده که بفرمایید؟
حالا توی همین قسمت من فکر بکنم بعد میتونیم اونها رو هم تکمیل بکنم اگر جایی نه.
خب خب بسیار عالی. من میخوام که یه خورده بیشتر راجع به این مسئله بپردازم و اون این است که اون عواملی که در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی تو سامانه‌های آبیاری تحت فشار مؤثر هستند، یه خورده آقای دکتر بیشتر باز بکنیم این مسئله رو، شنوندگان ما بیشتر باهاش آشنا بشن که در صورت لزوم بتونن توصیه‌های شما رو به کار بگیرن و به بهینه‌سازی برسن. بفرمایید.
همونطور که توی اراضی قبلی عرض کردم، عوامل زیادی در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و سامانه‌های مختلف مؤثره. اولی از همش میتونه انتخاب سامانه آبیاری با فشار کارکرد پایین باشه. یعنی اگر ما یک سامانه رو بتونیم، دو تا سامانه رو با هم مقایسه کنیم، یک سامانه فشار کارکرد پایین داشته باشه، خب اون قطعا بهره‌وری اومده بودیم انرژی رو مدیریت کردیم و بهره‌وری بالایی داریم. قسمت بعدی راندمان آبیاری اون سامانه است. هرچی که اون سامانه‌ای که انتخاب میکنیم راندمان آبیاریش بالاتر باشه، لذا تلفات آبیاریش پایین تره، تلفات آبیاری هم که پایین تر باشه آب مصرفی کم تره و راندمان آبیاری باعث میشه که بالا، باعث میشه که یک نواختی آبیاری بیشتر باشه و عملکرد محصولمون که هدف اصلیه افزایش پیدا بکنه و در نتیجه انرژی تولیدمونم افزایش پیدا کنه. حالا به عنوان مثال باز اگه ما مقایسه بکنیم یه سیستم آبیاری بارانی که با فشار مثل کلاسیک ثابت که فشار کاریش بالاست، در مقایسه با یه سیستم مثل سنترفیوگ که فشار در واقع کاری اون کمتره، تو این سامانه دوم که در واقع سنترفیوگ هست، حتی این قابلیت ها وجود داره که ما بتونیم از این سیستم با استفاده از تلفات تبخیر و بادبردگی رو کاهش بدیم، به صورت اون اساهایی که میاد پایین استفاده بکنیم و از آبپاش‌های حتی لپا استفاده کنیم، حتی از سیستم‌های شلنگ کش قطره‌ای به این بذاریم و استفاده بکنیم و اینها هم باعث میشن که هم یک نواختی توزیع آبمون در مزرعه افزایش پیدا بکنه که برمیگرده محصولمون افزایش پیدا میکنه و چون محصولمون افزایش پیدا میکنه باز انرژی تولیدیمون افزایش پیدا کرده و از اون طرف هم که نسبت به سیستم هایی که مثل در واقع کلاسیک ثابت که فشار بالایی میخواد چون که امکاناتش در واقع کمتره، فواصل آبپاش ها بیشتر هستش، انرژی مصرفی کمتری استفاده میکنه. بخش دوم باز برمیگرده به مدیریت آبیاری و برنامه‌ریزی آبیاری. همونطور که عرض کردم اگر ما آبیاری رو مدیریت بکنیم، برنامه‌ریزی کنیم، برای آبیارمون برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم که با توجه به نیاز آبی گیاه آب بدیم، میتونیم تلفات مزرعه‌مون رو کم بکنیم، لذا از اتلاف آب جلوگیری میشه، اتلاف آب که جلوگیری بشه از اتلاف انرژی در واقع جلوگیری میشه و این عمل از یه طرف همطور که عرض کردم خدمت همه شنوندگان باعث کاهش مصرف انرژی میشه و از طرف دیگه با توجه به بهبود شرایط رطوبتی خاک و با توجه به یک نواختی توزیع آب سبب افزایش تولید محصول میشه که اون تولید محصول خودش باعث افزایش انرژی تولیدی میشه و با این کار اون نسبت انرژی مثلا در یه سیستم سامانه آبیاری که از فشار کمتری استفاده میکنه و یک نواختی بالایی داره نسبت به یه سامانه‌ای که از سیستم در فشار بالاتر استفاده میکنه بیشتر است، به عبارت دیگه کارایی انرژی تو این سیستم ها بیشتر است. لذا این مدیریت تو این دو بخش است، یکی انتخاب خود سیستم، یکی مدیریت توی اون سیستم. که مدیریت توی سیستم خیلی موقع میتونه اثرش بیشتر از انتخاب سیستم هم باشه. این مدیریت ممکنه تو هم یک سیستمی که فشار بالا هم استفاده میشه نقش زیادی در مصرف انرژی داشته باشه. پس ما باید همه اینها رو به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم و به عنوان یک مجموعه کلی که چه ورودی های وارد این سیستم شده و تلاشمون باشه که ورودی انرژیمون رو که انرژی مصرفی هستش کاهش بدیم و خروجی انرژیمون رو که در واقع هدف ماست افزایش بدیم. این کل قضیه توی این بخش هستش.
حالا ببینید توی سامانه‌های آبیاری تحت فشار آقای دکتر، میدونیم که انرژی نسبت به سایر روش‌ها خیلی بیشتر مصرف میشه. حالا به جز مواردی که فشار ناشی از وجود اختلاف ارتفاع هست، خب بقیه جاها مصرف انرژی خب بالاست دیگه، ولی با همه این حال ما هنوز هم این سامانه ها رو توصیه میکنیم. راجع به این نظرتون چیه؟
بله اتفاقا سوال بخش مهمی هستش، چون خیلی موقع ها هم بخش های حالا خارج از بخش حالا معاونت آب و خاک یا بخش های اجرایی یه دیگه ای میگن خب این در واقع سامانه آبیاری تحت فشار خودشون مضر هستن برای سیستم کشاورزی و دارن انرژی زیادی رو مخصوصا در زمان پیک استفاده میکنن. ما اگه اینا رو استفاده نکنیم ارزم هیچ اتفاقی نمیفته و حتی اگر در واقع به سود کشاورزی، در صورت که این حرف درست نیستش در مجموع، چون ما یه آب محدودی داریم. مملکت ما با کمابی مواجه است، از طرفی با توجه به این که ما آب رو نمیتونیم تولیدش بکنیم در یه منطقه ای، خب پس با توجه به من در واقع کمبود آب در مناطق مختلف کشور و با توجه به نتایج تحقیقاتی که نشون داده یکی از راهکارهای مهم افزایش بهره‌وری آب استفاده بهینه از آب و این روش‌های آبیاری، روش‌های منظورم روش‌های آبیاری تحت فشار به طور عام هستش، تونستن میزان آب آبیاری رو حدود 30 تا در واقع 10 تا 30 درصد حداقل کاهش بدن. لذا پس از یک طرف این سامانه ها اون آب رو کاهش دادن که با هیچ ما نمیتونیم جبرانش کنیم، از طرف دیگه میزان انرژی تولیدی رو با در واقع بهبود شرایط رطوبتی اینها رو بهبود دادن، عمل کرد افزایش پیدا کرده. لذا از این دو طریق هم کاهش من مصرف آب شده هم افزایش عمل کرد پیدا شده. ولی اگر اینها رو از نظر اقتصاد، از نظر انرژی، بیلان انرژی با هم ببینیم، میبینیم ممکنه از نظر نسبت انرژی یا انرژی خالص تولید شده تفاوتشون زیاد نیست، تفاوت فاحشی نداشته باشن، ولی از نظر صرف جویی در آب که هدف اصلی ما تو مناطقی که آب در واقع کم آب داریم، اینها نقش خیلی مهمی دارن. لذا ما تو مجبور هستیم با توجه به این در واقع شرایطی که آب در واقع برامون آب کمه و آب یکی از نهادهای حیاتیمونه، از این فناوری ها یعنی از این ابزار دقیق استفاده بکنیم که اون آب رو به میزان در واقع مورد نیاز و دقیق در اختیار گیاه قرار بدیم و سعی کنیم با سایر نهادها و با مدیریت اون سامانمون ما بیان انرژی تولیدیمون هم افزایش بدیم. ممکنه توی این قسمت ما از نظر تولید نهایی انرژی سود چندانی نبریم، ولی اگر خوب مدیریت بکنیم نسبت به آبیاری سطحی، نتایج تحقیقات نشون داده که تفاوت واقعا فاحشه و این در واقع به همه کشاورزان و به کشور کمک میکنه که از این در واقع حداقل آبی که در اختیار بخش کشاورزی هستش بیشترین استفاده رو بکنه. لذا به همین دلیل ما مجبور هستیم، یعنی میخوام بگم دیگه دست ما نیست، مجبور هستیم که از این سامانه ها استفاده بکنیم. حالا ممکنه برای اینکه زمانش اگر در امکان داشته باشه اینها رو از زمان پیک مثلا در اون چند ساعتی که پیک مصرف هستش سعی کنیم آبیاری ها رو منتقل بکنیم، تو اون چند ساعت آبیاری نکنیم و این چند ساعت آف سیستمی که معمولا در طراحی سیستم در نظر میگیرن 2 ساعت تا 4 ساعت سیستم خاموش باشه، این خاموشی ها رو بندازیم تو پیک زمان مصرف شهری که ما بتونیم برای در مجموع برای کشور اون دید رو هم مد نظر داشته باشیم. ولی این ما در واقع چاره جز استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار نداریم. بسیاره. تو همه جای دنیا که مناطق کم آبه مجبور هستن که از این سیستم ها استفاده کنن، مخصوصا سامانه هایی که کمک میکنه